بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِرْ تَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ بِمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ مهمترین مسئله که در این کریمه هست یکی تبیین معنای امامت هست یکم استدلال این آیه بر لزوم عصمت امام اما مسئله اولا که تبیین معنای امامت باشد بحث در او در دو مقام خلاصه میشه مقام اول این که آیا این امامت همون نبوت هست یا نه اگر ثابت شد امامت همون نبوت است دیگر نیازی به بحث‌های بعدی نیست ولی اگر ثابت شد امامت غیر از نبوت است باید در این زمینه بحث شد که مراد از امامت چیست در مقام اول ملاحظه فرمودید که ثابت شد امامت غیر از نبوت است چرا؟ چون این سؤال و جواب به این فیض خاص در دوران پیری برای ابراهیم سلام الله علیه نشد اون وقتی که ابراهیم دارای ذریه بود اون وقت خدای سبحان او را امام شد و ذریه داشتن حضرت و فرزند داشتن حضرت در دوران پیری بود که گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق و مانند در دوران پیری او دارای ذریه و چون در دوران پیری دارای ذریه بود پس در این لحظه ای که سوال جواب می شود او یقینا پیغمبر بود گذشته از این که همین محاوره و همین وحی فرستادن با نبوت همراه است دیگر ممکن نیست خدا به غیر این زمینه بحث شد که مراد از امامت چیست در مقام اول ملاحظه فرمودید که ثابت شد امامت غیر از نبوت چرا؟ چون این سوال و جواب به این فیض خاص در دوران پیری برای ابراهیم سلام الله علیه بوده شد اون وقتی که ابراهیم دارای ذریه بود اون وقت خدای سبحان او را امام شد و ذریه داشتن حضرت و فرزند داشتن حضرت در دوران پیری بود گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسحاق اسماعیل و اسحاق و مانند در دوران پیری او دارای ذریه و چون در دوران پیری دارای ذریه بود پس در این لحظه ای که سوال جواب می شود او یقینا پیغمبر بود گذشته از این که همین محاوره و همین وحی فرستادن با نبوت همراه است دیگر ممکن نیست خدا به غیر پیغمبر وحی بفرستد به مانند پس طبق این دو شاهد این امامت غیر از نبوت و از نظر ادبی هم که ملاحظه فرمودید جائل که اسم فاعل است وقتی عمل میکند و نفس میدهد که معنی حال یا استقبال باشد نه معنی ماضی اینی جائل و چلون ناس امامن یعنی الان یا آینده من ترا امام میکنم و این چون در زمان پیری و در این زمان ابراهیم سلام الله علیه یقینا پیغمبر بود پس این امامت غیر از نبوت اثبات این که امامت در آیه غیر از نبوت است خیلی سخت نیست که این مقام اول بحث بود و قبلا گذشت مقام ثانی بحث این است که حالا که ثابت شد امامت غیر از نبوت است باید بحث شد که مل مراد من الامامه امامت چی؟ احتمال اول این بود که امام یعنی اصله و الگو و مقتدا اینی جائل و چه لناس امامن یعنی لناس قدوتن و اصوتن این معنا درست است که یکی از معانی امامت است به امام اصوه امت است ولی ابراهیم سلام الله علیه از دیر زمان اصوه مردم بود هر پیغمبری هم اصوه امت است چون پیغمبر معصوم است سنت او و سیره او برای امتش حجت است و این می شود اصوه کدام پیغمبر است که الگو برای مردم نیست اگر پیغمبر است و معصوم است اعتقادش و اخلاقش و اعمالش امام عقاید و اخلاق و اعمالش که مردم عقیده خود و خلق خود و عمل خود را تابع عقیده و خلق و عمل پیغمبرشون می کنند پس هر پیغمبری امام است، یعنی اصله و الگو. پس این احتمال هم روان. احتمال دوم که ابراهیم امام شد، نه یعنی اصله برای مردم شد، امام امت شد، بلکه امام انبیا شد، امام ائمه شد، که انبیای دیگر به اقتدا کردن به شهادت این که خدا سبحانه پیغمبر فرمود و تبع ملت ابراهیم حنیفا. معلوم می شود که ابراهیم سلام الله علیه دین داشت که این دینش قدوه ادیان آینده بود و خودش امام انبیای بعدی بود. این چند اشکال داشت و عنایت فرمودید. بعضی از اشکالات شبهات داخلی بود، بعضی شبهات خارجی. شبهات داخلیش این بود که با خود آیه سازگار نیست. خدا فرمود اینی جائلو که لناس امامن للن انبیاء والعیمه امامن، چرا امام مردم کردی نه اینکه امام برای انبیاء بعدی. شبه دوم این بود که خدای سبحان خود ابراهیم سلام الله علیه جزء شیعیان نوح میداند. اون که امام الانبیا و امام الائمه است و پیشگام این قافله است، نوح سلام الله علیه است نه ابراهیم. برای اینکه خدای سبحان ابراهیم را جزء شیعیان نوح میداند، متمد و ان من شیعتهی لابراهیم، لذا ملاحظه فرمودید در این حال که خدای سبحان برای همه انبیا حرمت قائل است، تنها کسی که درود جهانی برای او میفرستد نوح است. نسبت به سایر انبیا میفرماید سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون و امثال ذلك. اما وقتی نوبت به نوح میرسد میفرماید سلام علی نوح فی العالمین، یعنی هر کسی در هر گوشه عالم به خیری میرسد در کنار سفره نوح سلام الله علیه نشسته است. گرچه همه انبیا رنج دیدند، اما هیچ پیغمبری به اندازه نوح برای هدایت مردم زحمت نکشید که 10 قرن تقریبی او رنج ببینه. یعنی لبس فیهم الف الا 50 عاما، 950 سال رسالت داشت. این رنج 950 ساله باعث شد که سلام جهانی را به دنبال داشته باشد، سلام علی نوح فی العالمین. پس ابراهیم امام الانبیا نیست، امام الائمه نیست، اون که امام الانبیا و امام النبیین است نوح سلام الله. پس امامت معنای اسوه و الگو نیست، در اینکه این معنا را قبلا ابراهیم دارا بود. امامت به معنای امام انبیا نیست، برای اینکه با شاهد داخلی و خارجی سازگار است. عمده احتمال سوم است که امامت یعنی سرپرستی جامعه، امام یعنی رهبر، یعنی حاکم، یعنی زعیم مردم، یعنی کسی که حکومت تشکیل بدهد. امام یعنی حاکم. اینی جائل و چل ناس امامن، یعنی اینی جائل و چل ناس حاکمن. حاکم غیر قاضی، قاضی در تحت رهبری حاکم به سر میبرد، احکام ولایتی را حاکم به عهده میگیرد. نصب به قاضی به عهده حاکم است. حکومت اصل است و قضا هر ای از فروعات حکومت است. اینی جائل و چل ناس امامن، یعنی اینی جائل و چل ناس حاکمن، اینی جائل و چل ناس زعیم. امامت به این معنا حق است. ایش از مصادیق امامت حکومت و رهبری، ولی این معنا را ابراهیم سلام الله علیه قبلا داشت اولا، و هر پیغمبری هم باید زعیم و امام باشد ثانیا. نمی شود گفت پیغمبر دارای نبوت هست و دارای امامت معنی رهبری نیست. از اون طرف ممکن است کسی امام باشد و نبی نباشد، مثل ائمه علیهم السلام که این حق به حکومت را دارن نسبت به امیر سلام الله علیه، ولی از اون طرف فرض و صحیح ندارد که کسی نبی باشد و امام نباشد. بیان ذلک همون برهان عقلی بود که نقل شد. گرچه مرحوم امینور اسلام در مجبر فرمود به این که ممکن است کسی پیغمبر باشد ولی امام نباشد، اما این قابل پذیرش نیست. اون دلیل عقلی که میگوید مردم پیغمبر میخواهند، به این اکتفا نمی کند که مردم مسئله گو بخوان. اگر کسی مسئله گو باشد، اون شبه عقلی حل نمی شود. احتیاج مردم به پیغمبر برای تشکیل حکومت است و نه که انسان متجاوز را تعدید کنه، جلوی هرج و مرج رو بگیرن و مسئله گفتن که جلوی هرج و مرج گرفته نمی‌شود. دلیل عقلی که انسان پیغمبر می‌خواهد و همین دلیل عقلی را ائمه علیهم السلام مخصوصا امام هشتم سلام الله علیه عنایت فرمود که به این دلیل مردم پیغمبر می‌خواهند، برای آن است که جلوی تجاوز مردم گرفته بشود. جلوی تجاوز که با مسئله گفتن گرفته نمی‌شود. اگر پیغمبر باشد فقط مردم را در برابر سیر به بهشت بشارت بده، در برابر شر از دوزخ به ترساند، کاری با مردم نداشته باشد، فقط موعظه کند، نه سلاطین جور در برابر اینها میستند، نه اینها را میکشند و نه کاری با اینها دارند. این که میدونید قرآن میفرماید که چقدر انبیا را اینها کشتند، معلوم میشود انبیا دایه داشتند. اگر کسی مسئله بگوید موعظه کند سلاطین جور، او کاری ندارد. این که خدا سبحانه فرما چقدر انبیا را اینها کشتند، می فهمد چقدر انبیا بودن که سفارایی کردن، جبهه تشکیل دادن، ستاری تشکیل دادن و که ایم نبی قاتل معه ربیون کثیر. این که می فهمد یقترون النبیین بغیرها، یا یقترون الانبیاء بغیرها، یا فرمود به ظلم من الذین هادو و قتلهم الانبیاء، در این که انبیاء کار داشتن با حکومت ها. اگر کاری نداشتن فقط موعظه می کردن با وارثی که کاری ندارد، که نه اون برهان عقلی تأمین می شود نه این ظواهر نقلی قابل توجیه است. اگر کسی پیغمبر باشد کارش فقط تبشیر به بهشت و انذار جهنم باشد، نه جلوی هرج و مرج جامعه گرفته می شود به اون دلیل عقلی تأمین نخواهد شد اولا، نه با ظواهر قرآن سازگار ثانیا. این که قرآن می فرماید انبیا سفارایی کردن، معلوم شد هر پیغمبری حرفی دارد. از این که طاغوتیان به زیر دستانشون می گفتن این کسی که ادعای پیغمبر دارد می خواد شما را از این سرزمین بیرون کند، معلوم می شود دایه‌ای داشتن. منتها راه انبیا اول احتجاج بود، بعد از این که این برهان به حد نصاب رسی همراهش یا بعد موعظه حسنه بود، بعد دست به تبر یا به دست به شمشیر. این چنین نبود که یک پیغمبری بیاید فقط مسئله بگوید، مگر اینکه یک پیغمبری مسئول باشد، کسی زیر دست او نبوت فرعی داشته باشد که کار او ارشاد باشد، اونگاه حاکم اون پیغمبر برتر است که حکومت تشکیل داد. منتها این پیغمبر که زیر پوشش اون نبی به سر میبرد کارش ارشاد است. اگر مثلا لوط سلام الله علیه حکومتی تشکیل نداد، چون زیر تربیت ابراهیم سلام الله علیه، این معنا قابل پذیرش نیست که کسی پیغمبر باشد و مسئول اجرا نباشد. توضیحش هم این بود که انسان نظم میخواهد، اون نظم با جلوی هرج و مرج رو بگیرد و تنها عاملی که جلوی هرج و مرج رو میگیرد دین الهی، و دین الهی وقتی جلوی هرج و مرج رو میگیرد که گذشته از دستورات شخصی عبادی در باره تجاوز به حدود و حقوق هم برنامه داشته باشد، و وقتی جلوی هرج و مرج رو میگیرد که مسئول اجرا هم مشخص باشد، و وقتی جلوی هرج و مرج گرفته می شود که مسئول اجرا شروع به کار کند، این برنامه ها را اجرا کند. این خاصیت اون کار خدا. حالا گاهی موفق می شوند، گاهی موفق نمی شوند، گاهی مردم توفیق دارند، گاهی مردم توفیق ندارند، اون دیگر به مردم بسته. حالا اگر مردم حکومت یک پیغمبر را نپذیرفتند، این نه اشکال عقلی دارد نه اشکال نقدی. نظیر همون که قبلا عرض شد که خدا می فرماد ما اگر فلون قریه را خراب کردیم، برای اینکه فقط یک خانواده به این پیغمبر ما را بودن، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. مثل اینکه سایه ائمه علیهم السلام حق شرعیشون این بود که حکومت تشکیل بدن، منتها مردم اون توفیق نداشتن که استفاده کنن. اون چی که از طرف خدا فرستادن حکام است که دیگر از اون طرف محضور نباشه. حالا مردم گاهی موفق می شوند، گاهی توفیق از اونا خلق می شود، مسئله دیگه که اون چی که به خدا برمی گردد باید به اشکال باشه، اون چی که به برهان عقلی برمی گردد باید به اشکال باشه. پس چون هر پیغمبری امامه و ممکن نیست کسی به عنوان واعظ از طرف خدا بیاید به کاری مردم نداشته باشد، پس ابراهیم سلام الله علیه پیغمبر بود و این پیغمبریش هم با امامت هم داره. این برهان عقلی شواهد نقلیش هم این است که یک حاکم مگر چه می کنه؟ اگر ابراهیم همراه نبوتش امامت می داشت چه می کرد که الان نکرد؟ اگر ابراهیم حق تشکیل حکومت داشت بود چی کار می کرد؟ مثل این که موسای کریم که حق تشکیل حکومت داشت همون کاری که موسای کرد قبلش ابراهیم سلام الله علیه ماشد. موسای کریم اولا احتجاج کرد، با قول لین احتجاج کرد، ابراهیم هم همین کرد. موسای کریم موعظه حسنه داشت، ابراهیم سلام الله علیه داشت. موسای کریم گروه را تربیت کرد که به دور او جمع شدن، ابراهیم هم همین کرد. موسای کریم اعلام موضع کرد، اعلام انتظار کرد، ابراهیم هم قبلا همین کرد. موسای کریم هجرت کرد، اینم هجرت. موسای کریم دست به عصا برد، اونم دست به تبر برد. اگر ابراهیم امام بود به حکومت میخواست تشکیل بدهد چی کار میکرد که الان نکرد؟ اگر یک کسی عهده‌دار مسئله گفتن باشد که خود رو با آباتش نمیزند، دست به تبر نمیبرد. چه در همون آیه که دیروز تلاوت شد در سوره مبارکه حدید، خدای سبحان این مسئله آهن فرستادن را این وسط کرده، ثبوت به این که ما انبیا را فرستادیم همراه اینها بینات و کتاب فرستادیم. لیقوم الناس بالغیظ بعد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیظ. تمام سر این که ما انبیا را با بینات و کتاب فرستادیم و سر این که آهن فرستادیم معلوم می شود که دین خدا را یاری می کند. این جمله دوم را در کنار لیقوم الناس بالغیظ یک نکرد. هنوز ما انبیا را فرستادیم، با اونها بینات و معجزات و کتاب فرستادیم، بعد آهن فرستادیم که کارهای سخت از آهن در میاد، منافعی هم دارد. بعد هنوز ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، انبیا را که با این امور فرستادیم هم برای آن است که مردم قیام به قسط بکنن، هم معلوم میشود که دین مردم را یاری میکنه. خب اگر این آهن نقشی نمی داشت این جمله رو قبلا زش می کرد نه بعدا. این رو در همون سوره مبارکه حدید مراجعه کردید که بعد از این که فرمود و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، اونگاه فرمود ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. آیه 25 سوره حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. اینا مخصوص به یک پیغمبر دون پیغمبر نیست، اینا جزء خطوط کلیه نبوت است، اینا نبوت عامه است. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که یه وقت قرآن سرگذشت یک پیغمبر را ذکر میکنه، گاهی اوصاف کل پیغمبر را ذکر میکنه به عنوان نبوت عامه. این چی میگه؟ هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه انسان باید باشد، هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه مرد باید باشد، اینا جزء آثار نبوت عامه است. در این کلمه فرمود لقد ارسلنا رسولنا، مخصوص به یک پیغمبر نیست، یعنی انبیا را ما با این امور مجهز کردیم، بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. خب چرا بینات و کتاب و میزان به همراه انبیا فرستادیم؟ لیقوم الناس بالقسط، تا که مردم خودشون به قسط و عدل قیام کنند. خب یعنی هر کسی خودش آدم خوب بشه، یا نه هر کسی موظف است خودش خوب بشود دیگران هم خوب کند. فبود ما انبیا را نفرستادیم که هر کس فقط خودش رو دریابد، لیقوم الناس بالغیظ، هر کسی خودش قیام بده، بلکه همراه انبیا آهن هم فرستادیم و انزلنا الحدید. اساس آهن این نیست که با او خانه بسازن بشه تیر آهن. اساس آهن اول شمشیر است که فیه بعث شدید، بعد منافع علمی. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید به منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این ولیعلم گرچه است بس در لیقوم الناس بالغیب، اما بعد از انزال حدیث ذکر شد. فرمود خدای سبحان انبیا را با این امور فرستاد برای دو نکته. یکی این که هر فردی آدم خوب بشود، یکی این که هر فردی دین خدا را یاری کند. خب با چی یاری کند؟ با آهنه که بعث شدید دارد یاری کند. اول با احتجاج فکری که اون مهمتر از آهنه، چون جاهد هم دهی جهاد هم کبیره. انبیا اول جهاد فکری کردن بعد دست به تبر بشن چیز بردن. جهاد فکری البته بزرگترین جهاد است. خدای سبحان فرمود به جاهد هم دهی جهاد هم کبیره. این جهاد کبیره در برای غزوات جنگ ها نفر بود که فرمود مهمترین جهاد جهاد فکری، جهاد علمی با قرآن با اینا مبارزه بزرگ بکن، چون مهمترین مبارزه مبارزه فرهنگی. اگر نشد جهاد کوچک، شمشیر گرگه بحث شدید دارد اما نسبت فکر بحث شدید که ندارد. جهاد کبیر جهاد فکری فرمود به جاهد هم بهی جهاد کبیر را نشد دست به شمشیر. در این کریمه هم فرمود ما بینات فرستادیم، آهن فرستادیم برای اینکه هم مردم خودشون آدم خوب بشن هم دین خدا را یاری کنن. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این اگر فقط مربوط به بینات بود در کنار لیقوم الناس بالقسط میشد، یعنی اگر فقط هدایت مردم با موعظه مطرح بود این را در همون جمله اورازش میشد. میفرمود فقط ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. اگر فقط سخن از نسبت فکری بود، اما تنها نسبت فکری مطرح نیست، هم نسبت فکری مطرح است هم نسبت رزمی. لذا مسئله آهن و بعث شدید و امثال ذلك را بسر ذکر. اونگاه فرمود به اینکه انبیا که با این دو عامل آمدن، یعنی با بینات و میزان آمدن، ما از اون طرف بعث شدید را با آهن دادیم و آهن فرستادیم و اینکه معلوم بشود که دین خدا را یاری میکند. پس هیچ پیغمبری نیامد که مسئول اجرای حدودش نباشد. نه دین پیغمبر ناقص بود که مسئله حدودی تعذیرات برش نباشد، این یک. نه مجدی اون حدودی تعذیرات مبهم بود که معلوم نباشد چی حدود اجرا کنه، دو. نه هر جمر در دین را داشت که هر کسی بخواهد حدود تعذیرات اجرا کند، این سه. میشد پیغمبر بیاید و همراهش حدود تعذیرات نباشد؟ خب اگر کسی کسی را کشت به حقوق کسی تجاوز کرد در اون دین برنامه هست یا نیست؟ اگر برنامه هست مجری اون حد تعذیر چیه؟ خود مردم هم که بشه هرجوم هم؟ یا خود پیغمبر هست؟ اگر فرض صحیح ندارد که کسی پیغمبر باشد و مجری احکامش نباشد، پس کل نبیین فوق امام، کل نبیین فوق زعیم. این بخش از پروانش مرحوم امیر اسلام در مجمع قابل قبول. از اون طرف ممکن است کسی پیغمبر باشد به پیغمبر نباشد، این در تحت رهبری پیغمبر به فرض می تعمل این طرف. ولی از اون طرف فرض ندارد کسی پیغمبر باشد، فقط کارش موعظه و مسئله بکن. شواهدی هم که هست این است که خدای سبحان می فرماید انبیا را اینا کشت. و چقدر از انبیا بود که رسمی داشتن، جنگ داشتن، قتال داشتن. خب اگر نبوت همراه با امامت نباشه، اون انبیایی که امام بودن خب کم بودن، مگه چند پیغمبر را خدای سبحان به عنوان امام در قرآن یاد کرده؟ این شما بود به که ایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، نشانه آنه که هر نبی بالاخره مسئولیت دارد. اون تعبیرات در سوره آل عمران و امثال این آیات سوره آل عمران آمده. در سوره آل عمران آیه 146 این است که فرمود و که ایم من نبی قاتل معه ربیون کثیر. چقدر پیغمبر بودن که سفارایی کردن به جهاد داشتن و جنگ های فراوان داشتن، چه عنوان عنوان نبی، نه عنوان ائمه یا عنوان ملوک. نه فرمود چقدر ائمه بودن که حکومت تشکیل دادن، یا چقدر ملوک بودن که حکومت تشکیل دادن، فقط بود چقدر انبیا بودن. این اخذ عنوان نشانه آن است که نبی مسئول اجرای احکام خودش است. و چه اگه من نبی قاتل معه ربیون کثیر که ما وهنوا بما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اینها یک دعوی به خود نشون نزدن، هرگز اهل مسکنت نبوده، اهل حرکت بوده. اون کسی گرفتار ضعف است و زمینگیر است و یک جا آرمیده است و ساکن شده است، به اون میگن مسکین، قدرت حرکت ندارد. و بود انبیا مسکین نبودن، ساکن نبودن، زمینگیر نبودن، اینا مدرک بودن و جنگ میکردن و اون چند که به اینا میرسید صبر میکردن، اظهار ضعف میکردن. در همین سوره آل عمران آیه 112 میفرماید به این که و یقتلون الانبیاء بغیر حق، همین این بنی اسرائیل انبیاء فراوانی را بدون حق کشتن. این قتل انبیاء بغیر حق در چند جای قرآن است، تنها این آیه نیست. پس عنوان هم عنوان ملوک یا ائمه نیست که ائمه را کشتن، ملوک را کشتن، نبود انبیاء را کشتن. معلوم شود نبی بما انه نبی مسئولیتی دارد. و ما میبینیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم که یقیناً حکومت داشت و امامت داشت، هر کاری که پیغمبر کرد مشابه این را ابراهیم سلام الله علیه در همون ادوار قبلی کرده. یه پیغمبر اول احتجاج حسن دارد، مثل که مساکرین داشت، مثل که پیغمبر کرد. بعد عده‌ای به او ایمان می آورن و اعلام موضع می کنن، قهرن مجبور می شود ترک وطن کند، مهاجرت کند. وقتی گروه فراوان و گروه جنبی در ایمان آوردن، جنگ را شروع می کند، نبرد را شروع می کند. همه اون کارهایی که پیغمبر ما داشت ابراهیم خلیل هم داشت در ادوار گذشته، اگر اعلام موضع بود که اذان من الله و رسوله ان الله بریء من المشرکین و رسوله، همین اعلام موضع در ابراهیم خلیل قبلا هم بود که گفت اننی براء منکم، یا من و قوم من نحن براء منکم. اگر مسئله مهاجرت بود، اینی مهاجر الى ربی در جریان ابراهیم خلیل بود، اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله بود. اگر مبارزه فرهنگی موضعی بود، یا عبد الله تعبد و مالا یسمع بود. اگر کاری که با سران شرک استکبار داشتن، ابراهیم خلیل هم داشته، علم تر الى الذی هاجر ابراهیم فی قومی ان آتاه الله فی ربی ان آتاه الله الملک، که با نمرود در افتاد احتجاج فکری داشت. اگر بت شکنی بود، بتها را از کعبه به دور انداختن بود، همون کارم ابراهیم با تبع کرد و جعل هم جزازا الا کبیر اللهم. اگر دیگران جمع شدن پیغمبر رو آسیب برساند درباره ابراهیم خلیل، من همینطور بود. خب یک رهبر مگه چه میکنه؟ اونگاه ملازم فرمود خدای سبحان در دوران پیری که دیگر کاری از ابراهیم سلام الله علیه ساخته نیست، حالا دوران رحلت او، دعاهای اونی که فضاگذاری شروع میشود، ضراری او آمده، او وقت که نوان پیدا کرد، چون خدا میفرماد او از ما فرزند خواست، ما نه تنها به او فرزند دادیم، به او نوان دادیم. این که از یعقوب به عنوان نافله یاد میکند، نافله از نفل است، نفل یعنی زائد. فرمود از ما فرزند خواست، ما به اسماعیل اسحاق دادیم و یعقوب نافلتن، به اون نوه دادیم که زائد بر فرزنده. خب حالا که فرزنده های متعدد پیدا کرد، نوه پیدا کرد، مرتب دارد دعا میکنه رب اغفرلی ولوالدیه، دوران رفتن او، اون با خدا میفرماد اینی جعال که للناس اماما، اماما یعنی زعیما، مثل حاکم کردیم و هیچ اثری هم از این حکومتش نقل نکنه. خب چی شد؟ خدا او را امام کرد، یعنی رهبر کرد، چه بار کرد؟ از این بار بگون قصدش تاریک از قرآن نقل نکرد. خب این همه تلاش و کوشش برای این بود که او به امامت برسد، وقتی به امامت رسید لابد در برابر طاغوتیان نیست، او قرآن نقل میکرد. این قرآنی که میفرماید ابراهیم ملتش اسوه ملله و خودش اسوه است و سر ملت ابراهیم، اگر به حکومت و رهبری در دوران آخر عمر رسیده باشد، یقینا نشانه های حکومت و رهبری او را نقل میکرد. تو چه کرد؟ تمام جزئیات مبارزات او را نقل کرد، چون که تمام مبارزات انبیای بعدی را نقل کرد. اما وقتی که به دوران پیری میرسد، میگد ما ابراهیم را به امامت رسوندیم، اصلا نقل نمی کند که نتیجه امامت چی شد. ما بگیم تاریخ گم بود، خب تاریخ گم در قرآن که باید اشاره کند. یا بگیم حکومت در اون وقت ساده بود، خب اون وقت ممکن است که
یک زندگی خاری داشتن. اما یه قدر جلوتر میریم دونیم قرآن کریم میفرماید بیم که قبل از شما مردانی بودن که وضع مالیش از شما بهتر بود، زندگی های داشتن، قصرهای داشتن که شما به اون قصرها نمیرسید. ارم ذات الاماد اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد، وضع مالی اونها بیشتر بود، استقبال اونها بیشتر بود. به پیغمبر اسلام میفرماید این خران قرش که در برابر تو میستن گرچه متمکرند و مال دارند و زورمندند ولی به ما بلغون اعشار ما آتینا هم، اینا به اشتی از اعشار زور قلد رای صدر نرسیدن، ما اونها را خاک کردیم. اینا که چیزی نیستن در باره قارون چی میفرماید ما این نتن مفاتح حول تنوعو به اصدر، همونجا در کنارش باید که قبر از قارون افرادی بودن که اشد و اکثر و مالن از او بودن، ما اونها را خاک کردیم. این چنین نیست که انسان بگه زندگی اوائل ساده بود و حکومت و امامت اینجا خیلی ساده بود و قرآن مطرح نکرد. قبل از ابراهیم که جریان عاد و ثمود مطرح است، که قبل از ابراهیم است، اونا انبیای نوحی هم نبودن جای ابراهیمی، اونا قبل از ابراهیم سلام الله علیه بودن. فهمید مسئله عاد و ثمود این چنین است که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اونا بودن که به تنهیتون میل جواله بیوتن فارهین، امکاناتی داشتن که قصرهای سنگی در دل کوه میساختن. اگر یه همچه امکاناتی بود، اگر یه همچه استکباری بود که قرآن وقتی جریان قارون رو نقل میکنه در کنارش میگه سرمایه‌دار تر از او قبلا بودن و اونها را به دست هلاکت سپردیم. اگر به سران قرش میرسد میفرماید اینها که اوشی از اعشار قدرت پیشینیان را ندارن و ما بلغون اعشار ما آتیناه فکذبوا رسلی، ما اونها را به دست هلاکت سپردیم. پس نمیشود گفتیم که تاریخ گنجه و جریان حکومت ابراهیم و اصلا ثبت نشد و بحث تاریخی نداریم. خطوط کلی را قرآن باید بیان کند، تاریخ عمدار تفصیل است، ما الان بحث تاریخی نداریم. نمیتوان گفتیم که تاریخ گنجه چون تاریخ مبهم است، اما قرآن که نور است، قرآن که امامت را با این جلال شکوه نقل میکند باید رهاوردش هم بگد. و نمیتوان گفت زندگی اونها و حکومت اونها خیلی کمرنگ و رقیق بود، خیلی جزئی بود. حکومت یک امام نظیر دهداری دهدان است، نه اینچنین نبود، بلکه اگر آثار پیشینیان قوی تر نبود کمتر هم نبود، چون حلاکت ها آمده، سیل ها آمده، زلزله ها آمده، بسیار از حلاکت های در جنگی آمده، آثار اونها محو شد. نمیشه گفت این که اونها حکومت نداشتن، یا نمیشه با حکومت اونهای امر رقیقی. خب اون کسی که میگوید انا احیی به امید، در برادر او ابراهیم نباید بیسته، اون فکر از بین نره. اگر خود اون شخص از بین رفته باشد به فکرش که هست، اصلا ابراهیم برای چی امام شد؟ برای این است که دیگر کسی نگوید انا احیی به امید. و قرآن بگر اینی جاهل و کل ناس اماما، و اصلا مطرح نکند که او در برابر این افکار چه کرد و همه اینها را مال قبل بدانه. این چنین نیست. پس هم عقلا هر پیغمبری امام است، امام بیان رهبر، زعیم، حاکم، مسئول اجرای احکام، و هم ابراهیم سلام الله علیه همه این کارهای حکومتی رو قبلا داشت. اگر ابراهیم زعیم بود چه میکرد چه نکرد؟ اگر زعیم بود همه این مبارزات فکری و غیر فکری رو به عهده میگرفت و حالا میگرفته. پس نمیشود گفت که این امامت به معنای رهبری است، چون امام به معنای رهبر قبلا وصف ابراهیم سلام الله علیه بود. این احتمال دوم را هم مرحوم امین الاسلام در مجمع دادن که فرمودن ابراهیم قبلا امام نبود، یعنی زعیم نبود، حاکم نبود، بعد حاکم شد. خب دیگر در برابر این سوال هیچ جوابی ندن، حتی سوال مطرح نمی کنن. خب اگه حاکم شد چه کرد؟ و همه کارهایش قبلا کرده بود در برابر طاغوت که قبلا خود را به آتش داده بود، الان چه کرد؟ اونگاه گاه گفته می شد به این که این بنین ذریتی که خدای سبحان می فرماید ذریه مرا هم به مقام امامت برسان، خدای سبحان اجابت کرد فرمود لا ینال عهد ظالمین، یعنی ذریه تو دو قسمت هم، بعضی ظالم هم بعضی غیر ظالم، اونا که ظالم نیستن به امامت می رسن. حالا ما ببینیم ذریه ابراهیم که به مقام امامت رسیدن چیان هم؟ آیا امامت یعنی ملک شدن؟ یعنی سلطان شدن؟ یا امامت چیز دیگر؟ گاه گفته می شود به این که خدای سبحان آل ابراهیم را حکمت به کتاب داد و به اینها ملک عظیم داد که فرمود آتینا آل ابراهیم کتاب و نبوه و آتینا هم ملکن عظیما. این ملک عظیم همون امامتی که خدای سبحان در باره درخواست ابراهیم به ذریه ای داد. آیا ملک بودن یعنی امام بودن؟ آیا ملک یعنی امامت؟ گاهی گفته می شود که اولاد ابراهیم یعنی انبیاء بعدی اینا به مقام امامت رسیدن. مثلا یوسف پیغمبر سلام الله علیه گذشته از نبوت به مقام امامت رسید برای اینکه ملک شد. حالا ببینیم او امام شد یا نشد. این که گفته می شود یوسف سلام الله علیه امام شد و از این وزیر دارایی به اقتصاد بودن او مقام امامت رو استفاده کردن به این درست هستیم. امام یعنی که امامی که خدای سبحان جعل می کند به امامتی که به ابراهیم دار یعنی دین الهی را پیاده کند، مسئول اجرای دین الهی جعیم مردم در مسائل اعتقادی و دینی به اجرای حدود ما. خدای سبحان که در باره یوسف سخن می گوید ببینیم آیا این سلطنتی که یوسف ورثی این همون امامت هست؟ این همون اجابت دعای ابراهیم است یا چیز دیگه؟ وقتی یوسف سلام الله علیه به زندان افتاد اون خوابها را تعبیر کرد و اونها که خوابشون تعبیر شد و نجات پیدا کردن جریان را به ملک مصر رسوندن، پادشاه مصر این چین گفت آیه 54 سوره یوسف و قال الملک ائتونی به استخلصت لنفسی. تازه سلطان مصر برای تعبیر رؤیای خود به هوش آمد، گفت پس اون زندانی که تعبیر خوب دارد او رو پیش من بیارید تا من او رو جزء خواص و مخلصین خود قرار بدم. از تخلص دور نفسی فلان ما کلمه هم قال انکل یوم لدینا مکین امین. اون را وزیر اقتصاد کرد قالت انی علی خزائر الارض انی حفیظ هست. بعضی خواستند دیگر این امامت است، این همون اجابت دعای ابراهیم است. ابراهیم به خدای سبحان هست که جلون ذریتی یعنی ذریه مرا امام کن. خدای سبحان فرمود از اونها ذریه که عادلن منها امام میکنیم. یکی از اون ذریه که عادل است و محسن است و به امامت رسید میگوین یوسف هست. حالا ببینیم یوسف امام شد یا نشد. وزیر اقتصاد یک پادشاه کافر که امام نیست، یکی امامت نیست. کدام حکم از احکام خدا را او توانست اجرا کند؟ حکومت تشکیل داد وقتی در برابر این ملک نایستد که امام یعنی رهبر، نه یعنی وزیر اقتصاد دارایی. امام یعنی ضعیف. اونگاه بعضی ها فکر میکردن این آیه که در پایان سوره یوسف هست که یوسف عرض کرد آیه 101 سوره یوسف رب قد آتیتنی من الملک و علم تنی من تحویر الاحادیث خاطر از سماوات و الارض انت ولیت الدنیا و الاخرت و رب کنی مسلمان و الهرم بساری. خدای تو من ملک داری، این ملک را به امامت تفسیر کردن و تفسیر کردن. من ملک داری یعنی من امام کردی، یعنی دعای ابراهیم را جدم را دربار من مستجاب کردی، من امام کردی. خب امام یعنی چه؟ امام یعنی مجدی حدود الهی. ببینیم یوسف سلام الله علیه وقتی وزیر اقتصاد دارایی شد دین الهی رو اجرا کرد یا طبیعتا مجبور بود دین همون طاغوت رو اجرا کنه؟ در همین سوره مبارک یوسف وقتی که برادر خود را دارد پیش خود نگه می‌دارد می‌فرماید به این که راه این که یوسف سلام الله علیه برادر خود را گرفت این بود. آیه 76 سوره یوسف تنها قصه ای که خدای سبحان از یوسف نقل میکند وقتی وزیر اقتصاد دارایی شد گذشته از اون توضیح عادلانه این بود که برادر خودش رو پیش خودش آورد، پدر مادرش رو هم پیش خودش آورد. این که امامت نشد، این تشکیل حکومت نشد، این که اون وارد به طاغوت نشد. فرمود به این که تبدع به اوعیتهم قبل رعایتی ثم استخرجها من رعایتی کذلک کتمنا لیوسف. ما برای این که برادر یوسف رو به او برسانیم این راه رو نشانش داریم که از اون راه بتواند برادر خود را پیش خود نگه بدارد. چرا؟ برای این که ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان شاء الله. یعنی دینی که اون روز حاکم بود دین همین سلطان مصر بود، او که سلطان نبود، او که حاکم نبود، او وزیر اقتصاد دارایی بود، مسئول حفظ ارزاق و توزیع عادلانه ارزاق بود. روی که نگن امام که فرمود دین حاکم بر مصر دین همون طاغوت بود، در اون دین گرفتن جز از اون راه ممکن نبود. اگر کسی متهم به فرقت بود خود او رو میگرفتن. در اسلام مسئله قطعیت است، در پیش اونهای بکنین بود. فرمود دین حاکم بر مصر همین بود و روی این مقررات و قوانین اگر یوسف میخواست برادر خود را بگیرد داره به این راه نبود. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا بود. پس دین حاکم دین همون سلطان بود. خب اگر یوسف که وزیر اقتصاد دارایی میشه امام، اون سلطان که میشه امام الامام، میشه امامت نیست. برای این که خدای سبحان به ابراهیم نفهمید رجب طلا ابراهیم ربو به کلمات رفع اصمه و نقال نجایل کلمات امام، این ملک سوری این مقام را خدای سبحان به بر رو فاجر میده. این همون توکل ملک منتشا به تنزع الملک منتشا به توزد منتشا به توزل منتشا. این ملک را خدای سبحان هم به نمرود دار خود علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک، هم به یوسف دار هم به سلیمان دار. این غرض امامت هست. امامت آن است که انسان زعیم مردم بشود در اجزای حدود الهی و لاغی. این ملک و سلطنت و حکومت یه امر سوری بزاهری خدا به بر رو فاجر میدهد. اگر یوسف گفت رب قد آتی ترین من الملک، همون معنا را خدا در باره نمودم فرمود علم تر الالذی حاج ابراهیمه فی ربی ان آتاه الله الملک. این ایتها را خدا به خود نسبت داد، فرمود ما به اون ملک دادیم. این ملک خیر از امامت هست. این ملک را خدا به عنوان آزمون به همه میدهد. اولا به ابراهیم هم که شد وزیر اقتصاد کاری از میدهد انجام نداستانی هست. تنها کار شکست این بود که برادر خودش رو مقررات دین ملک گرفت. ما کان لیأخذ اخاه فی دین ملک، این دین همون مقرراتی بود که مسیحا داشتن، فرعون هم داشت. فرعون به مردم مصر گفت این که موسی میخواد دینش رو از بین ببره. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، اون میخواد دین شما رو از بین ببره. دینی که فرعون دم از اون میزد به خود را حامی اون میزد همون شرک و وثنیت بود. رو گفت من میترسم موسی دینشون از بین ببره. اون مقررات حاکم به نام دین است. یوسف هم که آمد رو همون مقررات کار کرد نشد امام. پس نمیشد گفت موسی یوسف که گفت رب قد آتی ترین الملک، یعنی این اجابت دعای ابراهیم. حالا بقیه ملاحظه میکنیم. الحمدلله رب العالمین.